أكبر،
الله أكبر،
ولله الحمد،
الحمد لله على ما هدانا،
وله الشكر على ما أولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سایت هست تا به روی زمین ای امید جهان، چه بهتر از این. قدم تو محول الاحوال، نفس تو نسیم فروردین. چشم ما با تو می شود روشن، زندگی با تو می شود شیرین. ای که ماه شب چهاردهم در حضور تو می کند تمکین، ای که خورشید در مقابل تو قرنها روی خاک سود جبین. قنچه قنچه ز خاک روییدند، سوسن و یاس و نرگس و نسرین. هر گلی که محمدی شده است، شده از مقدم تو اطراگین. هر کجا که تویی بهشت آنجاست، بی خیال بهشت و حور العین. کهکشان تشنه کرامت توست، ای رهین تو خوشه پروین. ما همه غایب و توی حاضر، ای امام غریب پرده نشین. موی پرپیچ توست سوره لیل، شهد ناب کلام تو وتین. پر پرواز ماست وعتصمو، نخی از شال توست حبل متین. جدت شرح سوره کوثر، جد تو قلب سوره یاسین. تا به هر کس نظر می اندازی، می شود همنشین علیین. جلوه نور در دل ظلمات، رحمتی فی السماء والارضین. بیرقت را که می بری بالا، پرچم کفر می رود پایین. پس اعوذ بربک یا نور از شیاطین در یسار و یمین. ما مسلمان آستان توییم، بهتر از این ندیده ای ما این. با دعای فرج بزرگ شدیم، حق شده بر لبانمان آمین. ما اسیر همیشه نفسیم، صاحب خانه های دل چرکین. در مثل قابل مقایسه نیست، پر گنجشک با پر شاهین. 313 نفر عاشق، عاشقان بدون جای گزین. در رکاب تو هن تا آخر، تا گذرگاه های یوم الدین. قسمت این شد که از ازل باشی، بر رکابی پیمبران نگین. در پی توست حضرت عیسی، تشنه یوسف است بنیامین. رعد یعنی زمان گریه تو، آسمان سی نمی زند سنگین. دلم از بغزهای کهنه پر است، بر سر سفره دلم بنشین. از قدیم و ندیم میگویند دل بی دوست می شود غمگین. مایه شادی کریمان است، به نوایی اگر رسد مسکین. به نوایی اگر رسد مسکین، برگ سبزی برایت آورده شاعری که نداشت بیش از این. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک و تهنیت خدمت قطب عالم امکان حضرت ولی عصر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از اون هم تقدیم به نگاه مهربان و ولایی و اهل بیت دوست شما بیننده گرامی که نمیدونم از کجای دنیا دارید این برنامه رو نگاه میکنید. این هم از روزیهای آسمانیه. قراره که سر درس کلاس دین و ولایت بنشینیم و بیاموزیم از محضر کارشناس محترم برنامه استاد ارجمند جناب دکتر جوادی، که خدمت ایشون هم از طرف خودم و شما عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم. خیلی خوش آمدید جناب استاد.
ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر الناصر ممین. عرض سلام و ادب محضر شما و همه بینندگان محترم برنامه. عرض سلام و ادب محضر حضرت ولی عصر، ارواحنا له الفدا. تبریک این ایام و اعیادی که پیش رو داریم و از امشب شروع میشه محضر امام بزرگوارمون حضرت ولی از ارواح و ناله الفدا و همه شیعیان و همه محبین اهل بیت علیهم السلام.
خدا حفظتون کنه. ممنونم. آقا شب عید قربان، ما از بچگی فکر میکردیم عید قربان مخصوص حاجی هست، مخصوص اینا که رفتن مکه اومدن الان باید یه گوسفندی بکشن، حالا به این عید میگن عید قربان. شما برای ما کامل توضیح بدید عید قربان چیه؟ آیا این قربانی کردن گوسفند نمادیه، قرار چیزی رو به ما حالی کنه، به ما بفهمونه؟ یه مقدمه این چنینی داشته باشیم بعد بریم سراغ مسئله دیگه.
خدمت شما عرض کنم که در روایت معروفی است که شخصی به نام شبلی اومد محضر امام سجاد سلام الله علیه بعد از ایام حج بود و محضر حضرت عرض کرد که آقا جان من جاتون خالی امسال مشرف بودم حج. بعد شروع کرد تعریف کردن که چقدر خوب بود و چی از این حرفا. بعد حضرت به بهانه همین یه اسراری از حج برای شبلی گفتن. خیلی طولانیه، من روایت رو نمیخوام شروع کنم بخاطر اینکه وقت برنامه گرفته میشه. شاهد اعظم جمله که شما فرمودید اینکه امام سجاد به شبلی فرمود شبلی تو رفتی محرم شدی، لباس دختر رو کندی، لباس احرام پوشیدی، نیت کردی که خدایا من لباس گناه و معصیت کندم و لباس طاعت و بندگی پوشیدم؟ چون این حج اسراری داره، وقتی این کار انجام دادی تو این فکر و نیت بودی؟ شبلی گفت نه آقا من محرم شدم ولی این که شما گفتید بلد نمودم. حضرت فرمود شبلی اون وقتی غسل احرام میکردی نیت کردی که فکر و زبان و گوش و نمیدونم چشم و همه چیم اعضا و جواره هم را از گناه معصیت میشورم میرزم پایین؟ گفت آجان غسل احرام کردم ولی همچین نیتی نکردم. حضرت فرمود شبلی لبیک هم گفتی؟ گفت بلا آقا حاجی باید لبیک بگه. حضرت فرمود اون وقت که لبیک گفتی نیت کردی که دارم میگم لبیک اللهم لبیک، یعنی دیگه به هیچ نفس امارهی، به هیچ شیطانی دیگه لبیک نمیگم، دیگه سراغ گناه معصیت نمیرم. نیت کردی؟ گفت آقا. طولانی عرض میکنم، خیلی حدیث قشنگیست، واقعا قشنگ. بعد حضرت میفرماد که مثلا طواف کردی، دو وقت که طواف میکردی این نیت رو کردی، آیا استلام حجر کردی؟ موقع استلام حجر نیت کردی که خدایا من دارم با تو بیعت میکنم، چون حجر الاسود نماد دست خدا بر کره زمینه؟ گفت نه. بعد حضرت گفت مقام ابراهیم پشت مقام نماز خوندی، صفا مروه رفتی، تا اینجا که میگم مثلا عرفات رفتی؟ بلا. حضرت فرمود عرفات خارج از حد حرمه، تو عرفات با دعای بابام عبدالله معرفت پیدا کردی. اصلا عرفات بردن پشت در حرم که با احرام شدی محرم شدی باید محرم بشی، دعا بخونی بیای، نیت کردی؟ گفت نه. حضرت فرمود مشعرم رفتی؟ بله. میدونید حاجی مستحب شب از مشعر سنگ جمع کنه برای رمی جمراتش. حضرت فرمود اون وقت که تو دل شب سنگ جمع میکردی نیت کردی که خدایا من دارم یعنی شب باید بیدار بشی و سلاح جمع کنی برای مبارزه با شیاطین روز. خیلی قشنگه، یعنی اسرار حج، حاجی تو دل شب باید بره سنگ جمع کنه که فردا که میخواد بره رمی جمرات بکنه سلاح داشته باشه. این سرش اینه که مؤمن باید اهل بیداری شب باشه، تو دل شب بیدار بشه، با عبادت و بندگی سلاح داشته باشه، با ارتباط با خدا که میگیره سلاح داشته باشه که فردا روز بتونه با شیاطین جن و انس مبارزه کنه. گفت نه آقا من همچین نیتی نکردم. تا میاد به منا، حضرت فرمود که مثل فردا که عید قربانه، خب حاجی ها میرن رمی جمره میکنن. حضرت فرمود اون وقت که سنگ زدی نیت کردی خدایا سنگ زدم شیطان از خودم دور کردم، مثل اون وقت که ابراهیم میرفت برای ذبح اسماعیل شیطان سه جا سر راهش رو گرفت، گفت کجا میری؟ چرا میخوای پسرتو مثلا ذبح کنی؟ ابراهیم سنگ زد شیطان رو دور کرد. حاجی ها سنگ میزنن به همون سه موضعی که شیطان اومد ابراهیم رو فریب بده. گفت نه. حضرت فرمود قربانی هم کردی؟ گفت بله. گفت اون وقت که چاقو گذاشتی بیخ گلوی اون ذبیحه، هرچی حالا گوسفند شطور هرچی، نیت کردی که خدایا چاقو گذاشتم بیخ گلوی نفس امارم، سرشو بریدم، خون شیطان وجودم رو ریختم، دیگه خلاص، دیگه تمام، دیگه شیطان تو وجود من نفس نمیزنه چون نفسشو گرفتم، دیگه شیطان تو وجود من جولون نمیده چون جونشو گرفتم، سرشو بریدم، خلاص. نیت کردی؟ گفت نه. حالا عرض کردم چون روایت طولانیه همیشه نمیگم برای این قربانی اینا، هی حضرت گفت و هی شبلی گفت نه آقا من این کار رو کردم ولی همچین نیتی نگردم. حضرت آخر کار به شبلی فرمود شبلی پس تو حج به جا نیوردی، برو از اون حج به جا بیار، حجی که رفتی همه این مناسک رو انجام دادی ولی سرش رو نفهمیدی چیه، چه تغییر و تحولی تو به وجود میاره. عید قربان مال فقط حاجیانی، نمادش مال حجاجه، همه ما شب و روز عید قربان باید قربانی کنیم نفس امارمون رو. فردا پایان چله موسویه است. اینکه شما میدید این دهه نماز زی حجه رو میخونن و وعد ناموسا سلاسین لیله، وعده خدا با جناب موسی از اول ماه ذی‌قعده بود تا اول ماه ذی‌حجه، بعد خدا بر همین 10 شب اضافه شد، 10 شبی که اضافه شد به وعده حضرت موسی، این اول تا 10 ذی‌حجه بود و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، این 10 شبی که ما اضافه کردیم یعنی فردا پایان چله نشینی اهل دله، فردا روزی که نفس اماره دیگه قربانی میشه، فردا روزی که دیگه اهل دل دیگه شیطان تو وجودشون نفس نمیزنه.
چقدر زیبا گفتید آقا، چقدر زیبا گفتید، ممنونم از شما.
خواهش
آقا، خدمت شما عرض کنم که از امشب اگر بشماریم 15 شبانه روز در پیش رو داریم که این 15 شبانه روز بزرگترین اتفاقات عالم هستی افتاده و همه این اتفاقات هم یه اتفاقات شادی بخش و نوید آفرین و خدمت شما عرض کنم عجیب و غریبه، یعنی برای هر کدومش باید صدها شاید هزاران شب نشست توضیح داد، شهر داد مقام این شب رو، مقام این اتفاق رو، مثل مباهله، مثل چی، هر کدوم یه داستان عظیمی داره. این 15 شبانه روز رو تا حد امکان هر چقدر این برنامه اجازه میده و فرصت داریم معرفی کنید، از اون ریزکاریاش برامون بگید، از اون شیرینیاش برامون بگید.
خدمت شما عرض کنم که همینجوری که فرمودید ما از فردا، یعنی امشب و فردا که شب روز عید قربانه، تا 25 ذی‌حجه این 15 روز 15 روز شاد آسمانی داریم و اینقدر مناسبت‌های امامتی و ولایتی زیاده که وقتی مقام معظم رهبری فرمودن که چه خوبه که اصلا اسم این ماه رو بذاریم شهر الولایه، از بس که مناسبت‌های امامتی ولایتی داره. من یه بخشش رو میشمارم فقط تیترش رو، تا بخشش رو هم مقداری که برنامه اجازه بده من توضیح میدم. یکی از اونا خب نزول آیات سوره براءته. من تیتراشو میگم بعد اگه فرصت شد توضیح میدم. نزول آیات سوره براءت که بسیار بسیار شنیدنی حادثه‌ای که توی این داستان به وجود اومد. بعد عرض کنم که نزول آیات آیه ود، آیه محبت، ملقب شدن آقا امیرالمؤمنین به صفت امیرالمؤمنینی، یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ملقب شدن از جانب خداوند به امیرالمؤمنین و خدا فرمود که هیچ کس حق نداره این لقب رو برای کسی غیر علی ابن ابی طالب به کار ببره.
و اضافه هم میشه که اگر کسی این لقب رو برای خودش بذاره چه آدمی هست؟
بله، حالا اون روایت هم داریم که اگر کسی این رو برای غیر علی ابن ابی طالب به کار ببره، به هر حال حالا بعد عرض کنم که برای همین حتی برای سایر ائمه امام این لقب به کار نمیره. از جمله مناسبت های این ایام نزول آیه تبلیغ، نزول آیه اکمال دینه، آیه اکمال، نزول حدیث صدور، صدور حدیث ثقلینه، صدور حدیث منزلته، صدور حدیث سفینه است. به زمین نشستن کشتی حضرت نوح بعد از طوفان نوح، نزول سوره هل اتاست، نزول آیات سوره معارج، اون چند آیه‌ای که سأل سائلون به عذاب واقع، صدور حدیث بساط، اینو یادم باشه، یعنی یادتون باشه یادم بیارید تا اینو براش توضیح بدم.
حدیث بساط،
بساط که در واقع مقدمه و شأن نزول آیه اولی الامر، یکی صدور حدیث کسا، یکی عرض کنم که سوره مباهله، آیه مباهله، آیات فراوان که حول و حوش قدیر خم نازل شده، میلاد آقا امام هادی سلام الله علیه رو داریم که امام هادی علیه السلام دو میراث بزرگ و گرانبها برای ما داشتن، یکی زیارت جامعه کبیره
و
یکی زیارت قدیریه، میلاد آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه رو داریم. و سرآمد همه این مناسبت ها که دیگه اوج و قله این مناسبت های ایامه عید قدیر، که عید قدیر رو روایات داریم عید الادیانه، یعنی همه انبیاء الهی جانشینان خودشون در روز 18 ذیحجه به جای خودشون معرفی کردن، برای همین میگن عید الادیان. 18 ذیحجه فقط علی ابن ابی طالب به جانشین پیامبر انتخاب نشده، هر پیامبری وصی و جانشینش 18 ذیحجه معرفی کرد. 18 ذیحجه همون روزیه که وقتی فرعون با ساحرانش با حضرت موسی در واقع اومدن در جمع مردم، اون نمایش بزرگ رو نمایش دادن، اون اتفاق بزرگ رو، و سحره فرعون مغلوب شدن و حضرت موسی اون اثار رها کرد و اژدها شد و ساحران فرعون به حضرت موسی ایمان آوردن، 18 ذیحجه بود. روزی که کشتی نوح بر جودی نشست، 18 ذیحجه بود. خیلی مناسبت ها داره، یعنی همه این مناسبت های امامتی و ولایتی اوج و قلش میشه قدیر خم. خب اینا یه بخشی از مناسبت های این ایامه، کم نیست اینا. هر کدوم اینا رو میخواییم براش توضیح بدیم باید به قول شما شبها بشینیم باش براش حرف بزنیم. حالا من از بین همه این مناسبت های مهم یکی دو سه تاشو به اندازه‌ای که فرصت هست محضرتون تقدیم میکنم. الان فرصت داریم؟
بله بله، یه 5 دقیقه با شما هستیم بعد میریم اتاق فرمانو برمیگردیم.
از مناسبت های مهمی که تو همین روزا اتفاق افتاد، یعنی روز عرفه و روز عید قربان، من قبلش یه نکته بگم. من خواهشم اینه که همه بینندگان محترمم به عرضم خیلی دقت کنن. ما این ایام، یعنی کلن امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو هر کی هر کار میتونه باید براش انجام بده. حالا چه مناسبت ها، همه این مناسبت ها در واقع چراغ راهی است که ما هدایت بشیم به ولایت اهل بیت علیهم السلام. اگر آیات سوره براءته، اگر آیه تبلیغه، اگر آیه اکماله، اگر سوره هل اتاست، اگر سوره معارجه، اگر آیه مباهله است، اگر همه اینا همه چراغ راهی است که ما برسیم به یه چیزی، اونم ولایت اهل بیت علیهم السلام، امامتشون. خب برای امامتشون آقا هر کی هر کار میتونه بکنه. بعضی وقتا ما فکر کنیم آقا این کار ما اصلا فایده ای نداره، کوچیکه، دیده نمیشه. من برای این نکته بگم خیلی نکته دقیق و قشنگی است به نظرم. حضرت ابراهیم وقتی خانه کعبه رو ساخت، خب آیه قرآن دیگه، به خداوند عرض داشت که خدایا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدای من زن و بچه‌ام گذاشتم به یه بیابون بی آب و علفی که هیچ موجود زنده اونجا نیست. خب یه جای اینجوری حضرت ابراهیم خانه کعبه رو ساخت. وقتی خانه کعبه رو ساخت، خدا به حضرت ابراهیم فرمود ابراهیم و اذن فی الناس بالحج، مردم رو دعوت کن بیان به حج خانه ما. حضرت ابراهیم گفت آخدا اینجا یک بیابون لمیزره که نه آب داره نه آبادی، کی میاد اینجا؟ کی صدا منو میشنوه؟ من اینجا وسط بر بیابون هیچ موجود زندهی پر نمیزنه اینجا، بعد ما مثلا از اینجا بگم مردم بیان حج. حضرت ابراهیم این در واقع نکته رو به خدا گفت. خدا به حضرت ابراهیم فرمود ابراهیم تو صدا تو بلند کن، تو داد تو بزن، رسوندنش با ما. دقت کردی؟ خدا به حضرت ابراهیم فرمود ابراهیم تو چی کار داری؟ تو اذن فی الناس بالحج، تو صدا تو بلند کن، تو داد تو بزن، رسوندن صدای تو به همه عالمونش با ما. وقت داره که جناب ابراهیم اومد همون سنگی که باش خانه کعبه رو ساخت، چون هرچه خانه کعبه میمد بالا این سنگم ارتفاع پیدا میکرد میمد بالا، مد رو همون سنگ ایستاد و صدا داد هلمو الی الحج، بیایید به سمت خانه خدا. روایت آقای امام باقر سلام الله علیه که عزت فرمود تمام انسان ها در اسلاب پدران و ارحام مادران صدای ابراهیم رو شنیدن و هر کی هر به تعداد هر دفعاتی که به ندای ابراهیم لبیک گفته قسمتش میشه بره حج. حالا پس نگو آقا این کار ما کوچیکه تو این وانفسا، آقا تو دادتو بزن، تو حرفتو بزن، تو کارتو انجام بده، کارو کوچیک نبین، رسوندنش با خداست، این صدا رو بلند کردنش با خداست. خدا به پیامبر اکرم سر داستان ولایت آقا امیرالمومنین فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، تو ابلاغ کن. آخه پیامبر به جبرائیل فرمود که جبرائیل اوضاع خوب نیست. پیامبر از حضور منافقین و توطئه‌گرها خیلی نگران بود. داستانش حالا انشاءالله اگر فرصت شد میگم. من خواهشم اینه تو این ایام تا عید قدیر حتما همه بزرگواران، همه شیعیان دنیا خطبه قدیری پیامبر رو اقلا برای یک بار بخونن. خیلی مهمه. خطبه قدیری سند شیعه است. پیامبر در خطبه قدیری فرمود که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، باید این خطبه‌ای که من امروز خوندم همه حاضرین به غائبین، همه پدرها به فرزندانشون تا قیامت ابلاغ کنه.
آقا یه خطبه قدیریه داریم، یه زیارت قدیریه.
اون زیارت قدیریه مولا آقای امام هادیه. خطبه قدیریه خطبه است که پیامبر روز قدیر قم خوندن. نه نه اون که همون یه بخش کوچیک شو معمولا مردم ما حفظن که من کنت مولا فهادا علیمون، خب این یه بخش کوچیکی از خطبه است. پیامبر روز قدیر قم یه خطبه مفصل و طولانی خوندن. یک بار این خطبه را لاقل ما بخونیم. وقت اون خطبه پیامبر اکرم از حضور منافقین خیلی اظهار نگرانی کردن که من نمیتونم به اینا بگم، اصلا شرایط جور نیست. که جبرائیل از پیامبر پرسید چرا نمیتونیم، مشکل چیه؟ حضرت فرمود لعلمی بقلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال الآثمین و ختل المستهزئین بالاسلام. جبرائیل از بس تو جماعت قدیر خم با تقوا کمه و از بس منافق و توطئه‌گر زیاده، من نمیدونم به اینا بگم. اینا
اصلا شرایط جونی که وقتی پیامبر این همه نگرانی داشت، حالا شما آیات نفاق هم در قرآن ببینید، اون دیگه محشره.
آقا تازه حالا اون کسایی هم که حضور داشتن، من چون شاعرم میرم یقه حسن ابن ثابت رو میگیرم، یه شخص مثل حسن ابن ثابت میاد قراترین قصیده رو برای قدیر میگه. چرا؟ چون خودش حضور داشته، حضور فیزیکی داشته، شاهد ماجرا بوده. بعد میره به سقیفه میپیونده، بعد میره کتمان میکنه.
حالا اون که یه داستان دیگه است. اون وقت هم این رو میخواستم بگم که وقتی پیامبر از حضور اون همه منافق نگران بود، خدا پیغمبر فرمود یا رسول بلغ، تو ابلاغ بکن، ان الله یعصمک من الناس، خدا تو را از شر مردم نگه میداره. یعنی ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم،
کاری به نتیجهش نداشتیم.
نتیجه اصلا ما مأمور به نتیجه نیستیم. ما مأمور بنده وظیفه‌م و توانم هم این مقداره. من توانم اینه که یه دونه پرچم بزنم در خونم، 5 نفر رو اطعام کنم، ولی سرصدای قدیر باید در بیاد. یعنی ما نباید از قدیر آسون بگذاریم.
سرصدای قدیر، سرصدای مباهله،
همین اون تو خب اوج همه اینا داستان قدیره که پیامبر اکرم. حالا شاید این نکته به ذهن خیلی بود که آقا مثلا اعلام ولایت آقا امیر رو مونه که پیامبر اکرم قبل از قدیر خمم تو مناسبت های مختلف اعلام کرده بودن. بله؟ از اون روز که و انذر عشیرتک الاقربین بود، پیامبر اکرم رو گفته بودن، اعلام عمومی کرده بودن که من جانشینم کیه. تفاوت قدیر خم با مناسبت های قبلش میدونی در چیه؟ تفاوتش در اینه که پیامبر اکرم در قدیر خم یک اعلام عمومی در منظر و مرعای چندین هزار مسلمان کردن. دو، بعد از اعلام عمومی پیامبر وایساد بیعت گرفت برای علی ابن ابی طالب. عرب وقتی بیعت میکنه، وقتی اصلا داستان فرق میکنه. یکتر من میام به شما یه خبری میدم، میگم آقا اینجوریه، بعد وایسم برای این خبرم از دست بیعت میگیرم، میگم بزن قدش، نامردی نکنی. اونم زدن همشون، زن و مرد بیعت کردن، هم مردا بیعت کردن، زنام تو تشت آب با امیرون بیعت کرد. حالا خلاصه که قدیر رو خیلی باید بهش برسیم. یه جمله بگم، کسانی میتونن حزن و غم و اندوه ما رو تو عاشورا درک بکنن که شادی ما رو تو قدیر بفهم. کسی که عاشورای ما رو خوب میفهمه که قدیر ما رو بفهم. این خیلی نکته مهمی.
آقا اجازه میدید سلیب اتاق فرمان بزنیم؟ این لحظاتی که میریم میاییم فرصت خوبیه برای فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اتمنى محبوبي قبل هدي اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد. ذكر محمد بر لبم قران در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد. اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب را
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيوننا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد
قطره ام اما به فکر قطره ماندن نیستم آن چنان در یاد او غرقم که اصلا نیستم بر قلم آن کس که میراند سخن من نیستم بی علی در فکر یک پایان روشن نیستم بی خود از خود می شوم تا نام او را می برند قدسیان این ذکر را تا عرش بالا می برند قطره بودم آمدم مبهوت دریایم کند موجها فکری برای تشنگی هایم کند ذره باشم تا غبار راه مولایم کنند سخت مجنونم بگو مردم تماشایم کنند با مفاتیح الجنان چشم او در باز شد یا علی گفتم 110 بار عشق آغاز شد ابر مبهوتش شد و با جوهر باران نوشت باد هو هو کرد و با یادش هو القرآن نوشت ماه او را 14 بار از صمیم جان نوشت نوبت خورشید چون شد نور جاویدان نوشت ابر و باد و ماه و خورشید و فلک کاتب شدند خوشنویسان علی ابن ابی طالب شد ذکر امیرالمومنین هم به دلها آرامش میده هم مایه شفاست هم عبادت خدا ایشالله تا وقتی که زنده ایم ما رو از این توفیق بیکرانه محروم نکنه جناب استاد همچنان در خدمت شما هستیم و لذت میبریم و یاد میگیریم و استفاده میکنیم
خدمت شما هم که از مناسبت هایی که این ایام هست یکی از مهمترین اونها نزول آیات سوره براءت سوره براءت یه همون طور آیات 1-9 نازل شد پیامبر اکرم گفتن که به کی بدیم آیاتو ببره بخونه آیاتو بناشو بدن ابوبکر که حالا بعدها شد خلیفه اول اون مثلا آیاتو رو برای مردم بخونه حالا انتخاب ابوبکر دلیل داره عرض میکنم ابوبکر آیات رو گرفت و راهی مکه شد هنوز مسجد شجره خیلی زیاد دور نشده بود که جبرائیل نازل شد این نقلی که میگم نقل مستند و قطعی شیعه و سنی ها نه همه با هم
نقل اختلافی توش نیست.
جبرائیل نازل شد عرض شد رسول الله ان الله یقرؤک السلام و یقول لا یؤدیها الا انت او رجل منک پیامبر این آیات تو هیچ کس نماید ابلاغ کنه یا خودت یا کسی که از تو باش از تو یعنی کی
از تو میشه امیرالمومنین
چرا
انفسنا و انفسهم
نفس پیغمبر میشه جان پیغمبر یعنی همون به اقرار همه باز علما و بزرگان شیعه و سنی نفس پیغمبر علی ابن ابی طالب تو آیه مبارک این شد که پیامبر اکرم امیرالمومنین خواستن و حتی مرکب خودشان بهش دادن و حضرت فرمودن برو آیات سوره براءت از ابوبکر بگیر و برو برای مردم مکه بخون ابوبکر هم ناراحت شد برگشت امیرالمومنین سلام الله علیه رفت سمت مردم مکه روز عید قربان و بعد 11 و 12 هر روز 3 بار صبح ظهر شب آیات براءت آیات فدایت شوم که نی اسپیشی چی آیات
براءت
از مشتکی یعنی باید بری اینا رو یا بگی مسلمون شید یا دیگه حق ورود مسجد حرام ندارید تا 4 ماه دیگه هم اگر مثلا راجعه باید مکه برید. امیرالمومنین سلام الله علیه خلاصه این کار رو کردن. حالا نکاتی که پیرامون این سوره براءت هست، یک، بعضی ها به ذهنشون میاد که مثلا خب پیامبر که میدونستن نباید آیاتو بدن ابوبکر، شاید هم نمیدونستن. چرا این در واقع اتفاق افتاد؟ چرا این جا به جایی؟ ببینید آقای علوی، این یه سناریویی بود که قشنگ خدا و پیامبر اکرم اجرا کردن که مردم تا قیامت چیز بفهمن. و اونم چی؟ ببینید ابلاغ آیات سوره، آیات قرآن برای اولین بار میشه شراکت در امر رسالت. خب اتفاق مهمی، جایگاه مهمیه. پیامبر و خدا این سناریو رو انجام دادن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مفید در وقتی این حادثه رو نقل میکنه یه عبارت خیلی قشنگی داره، میگه ان فی ذلک عزلا من السماء و نصبا من السماء. آقا یه عزل و نصب آسمانی اتفاق افتاد. آقا خدا ابوبکر رو عزل کرد، علی ابن ابی طالب رو نصب کرد. یعنی تو این حادثه خدا گفت ابوبکر بره کنار، علی ابن ابی طالب باید بیاد. این اتفاق رو خدا پیغمبر ایجاد کردن که به مردم بگم مردم دنیا مسلمونای تا صبح قیامت وقتی ما به اندازه ابلاغ چند آیه این بابا رو قبولش نداریم، برای ابوبکر شأن و جایگاهی قائل نیستیم، شما نیاید بشوندش جای پیغمبر، دین و دنیا و آخرت رو بدید دستش
و کل قرآن رو بسپارید بهش
و همه چیز هم دار و ندار خدا رو بسپارید دست این بابا. خب اگه ما این برای ما ارزش داشت یا شأنیت این کار داشت، ما به اندازه رسولان چند آیه عزلش نمی کردیم. پیغمبر از اول میدونست باید کی بره، خدا هم میدونست، ولی برای ما هم این رو بیان کردن که مردم به سقیفه مبتلا نشن. و کم لهوم نظیر، از این حوادث زیاد داریم، ولی آخرش یه مش آدم واقعا جاهل نفهم رفتن دنبال سقیفه. یعنی حجت تمامه. خب علی ابن ابی طالب نفع شد، ابوبکر عزل شد. علی ابن ابی طالب یه حدیث روایت داریم مده قشنگی است آیا علوی، حیف هم میاد نخونمش،
لذت میبره.
شخص من پیش آقا امیرالمومنین گفتش که آقا جان مقام شما بالاتر است یا آدم اول بشر؟ امیرالمومنین فرمود که ببین خوش ندارم از خودم تعریف کنم، اگه میشه سوالت منصرف شد. گفت نه آقا، بحث این نیست که شما از خودت تعریف کنی، میخوام من معرفتم به شما زیاد بشه. حضرت فرمود اگر بحث معرفت حرف نیست میگم، مقام من از آدم بالاتره. پرسید چرا؟ دلیلش چیه؟ گفت به خاطر، حضرت فرمود به خاطر اینکه آدم از خوردن گندم نه شد ولی خورد، من از خوردن گندم نه نشدم ولی نخوردم.
جانم به قربانش.
اون سوال کنند گفت صدق تیوالی، راست میگی. گفت آقا مقام شما بالاتر است یا ابراهیم خلیل الرحمن؟ حضرت همون مقام من از ابراهیم بالاتره. پرسید چرا؟ گفت آقا جان، حضرت فرمود که به خاطر اینکه حضرت ابراهیم بعد از اون هم مقام رسالت و امامت و اینها به خدا عرضش رب ارنی کیف تحیی الموتا، یه معنی شده مردها چجوری زنده.
داستان پرندگان.
قال اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. هنوز قلب جناب عرض کنم که ابراهیم مطمئن نشده بود، ولی من علی ابن ابی طالب لو کشف الغطا مزددت یقینا، تمام پرده های عالم کنار بره دیگه بر یقین و ایمان علی ابن ابی طالب چیزی اضافه نمیشه. چیزی رو باید همه آغازی که ما آقا میرمونیم. گفت صدقت یا علی، راست میگی. پس سوال کردم مقام شما بالاتر است یا نوح پیغمبر؟ گفت مقام من از نوح خیلی بالاتر. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه نوح بعد از سالیان درازی وقتی اینا دعوت به توحید کرد اینا ایمون نبردن، بالاخره حوصله جناب نوح تمام شد و قومش رو نفرین کرد. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ولی من بعد پیغمبر از این قوم و جماعت هرچه ظلم و ستم دیدم، ناموس خدا و پیغمبر بین در و دیوار قرار گرفت، دار و ندارم و گرفتن، ولی لب به نفرینشون وا نکردم. حتی اون وقتی کنار قبر پیغمبر فاطمه گفت نفرینتو میکنم، سلمان رو فرستادم گفتم در یاب فاطمه رو که مبادا نفرین کنه، من کجا او کجا. گفت صدق تا یا علی، راست میگی. بعد پرسید مقام شما بالاتر است یا عیسای پیغمبر؟ حضرت فرمود مقام من از عیسی بالاتره. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه وقتی مریم دور خانه دور بیت المقدس تو بیت المقدس عبادت میکرد، درد زایمان که برش عارض شد، خطاب رسید اخرجی، برو بیرون، اینجا زایشگاه نی، اینجا عبادتگاهه. و خدا دستو از بیت المقدس رفت بیرون زیر سایه درخت. ولی من اون چنان مقامی دارم که وقتی مادرم کنار کعبه عبادت میکرد، درد زایمان برش عارض شد، نه اینکه بهش نگفت خدا برو بیرون، بلکه خونه کعبه رو شکاف، فرمود بیا داخل.
آقا چقدر زیباست این حدیث.
خدا مریم از بیت المقدس بیرون کرد، ولی مادر من تو مسجد حرام بیرونش که نکرد هیچ، خانهش رو شکاف کرد بیا داخل. گفت راست میگی علی، قبول دارم. بعد پرسید مقام تو بالاتر است یا موسای پیغمبر؟ از این همیسه برای اینجاش خوندم. گفت مقام من از موسا بالاتر. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه حضرت موسا توی دعوای بنی اسرائیلی و فرعونی، یه فرعونی زور میگفت به بنی اسرائیلیه، جناب اون بنی اسرائیلی هم از جناب موسا کمک خواست، موسا اومد یه خود داره زور میگه فرعونی، آقا موش زد، خلاصه فرعونیه مرد. آقا به تعقیب موسی افتادن، جناب موسی فرار کرد، رفت پیش شعیب در مدین و 10 سال گذشت و داستان از این را. بعد از 10 سال که خدا به موسی فرمود برو به سمت فرعون که هدایتش کنی، گفت خدایا من یه نفر از اینا رو کشتم، میترسم، انی اخاف و ان یقتلون، من میترسم اینا رو بکشن. موسی یه دونه فرعونی کشته بود، بعد 10 سال میترسید بره. ولی من علی ابن ابی طالب سر آیات سوره براءت، من قتال العرب بودم، نبود مشرکین مکه و کس و کاری و قبیله‌ای در مکه که به دست علی کشته نداده باشه. ولی وقتی پیغمبر به من گفت آیات سوره اونم چی؟ آیات سوره براءت، نه آیات ارتباط خوب و قربون صدقه و فدایت شرم که. ولی وقتی آیات براءت و پیامبر به من رو گفت پر بخون، فحضرت فرمود به والله ذره ترس به خودم راه ندادم،
تک و تنها هم رفتم.
که بعد حضرت فرمود اتیت مکه تا و اهلها، اومدم پیش مردم مکه که همه اینا اگر قدرت داشتن که من را تیکه تیکه کنن و هر تیکه از منو سر این کوههای مکه قرار بدن، میکردن این کارو، ولی جرأت نمیکردن.
آقا حدیث اسم خاصی داره.
بغض و کینه شون رو همشون به من اعلام میکردن. و موسی یه نفر رو کشته بود، میترسید بره. ولی من علی این همه قد تو دعای ندبه میخوریم دیگه، احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیرهون، حقد و حسن کیان حسن، همه اینا اصلا بخش از دشمنیاشون و امیرالمومنین سر همین بود که برای پیغمبر تمام قد ایستاد و سنگ تمام گذاشت. گفت صدق تا یا علی، راست میگی. دیگه حدیث رو جمع کنم. بعد اون سائل پرسید که مقام شما بالاتر است یا پیغمبر خاتم؟ امیرالمومنین فرمود انا عبد من ابی محمد، من عبدی و شاگردی از شاگردان پیغمبر خاتمم، من از هر کسی بگید مقامم بالاتره و در مقابل پیغمبر خاتم انا من عبد پیغمبرم. حالا داستان آیات سوره براءت علی ابن ابی طالب بره برای مردم مکه آیت براءت بخونه خیلی شجاعت میخواد. ما نشستیم میگیم یه چیزی دور هم
که شاید پیش از 90 درصدشون همون مشرکین هم.
بله دیگه.
آره.
ولذا در کسی تو آیات سوره براءت میداد دقت کنه آیات امامتی ولایتش خیلی خوبه. همین آیات سوره براءت و ابلاغ امیرالمؤمنین نشان از اینه که کی مستحق جانشین یه پیغمبره، کی بار پیغمبر رو بلند میکنه، کی هر کجا پیغمبر به مشکل میخوره حلال مشکلاتشه. غیر علی ابن ابی طالب کی واقعا میتونه باشه؟ حتی اونجا که جبرائیل به پیغمبر گفت باید یا خودت یا کسی که از تو باشه، اینو که دیگه همه گفتن که از تو باشه یعنی غیر تو، یعنی غیر علی کسی از تو نیست. آقای علوی کسی میتونه و این جرأتو داره بره به مردم مکه اعلام براءت از شرک بکنه که طرفة العین خودش مشرک نبوده باشه؟ نه ابوبکر که کل عمرش مشرک بود و مشرک از دنیا رفت. الان برای چی عزل شد؟ به خاطر اینکه با مشرک که نمیتونه بره براءت از شرک بده که. خودت گرفتاری، خودت به این بلیه مبتلایی. خب به این مردم کسی میتونه بره براءت از شرک بده که طرفت العینی نگذشته، نه حال نه آینده،
یعنی ایمان مطلق باشه.
خلاص برای چی خداوند ابوبکر رو عزل کرد؟ به خاطر اینکه او نمیتونه براءت از شرک بده چون خودش گرفتاره. ابوبکر رو عزل کردیم که مردم نسب نکنن، ابوبکر رو عزلش کردیم که مردم بفهمن خدا پیغمبر نظرشون به کیه و کجاست. خیلی آیه قشنگه. آیه علوی من خیلی ساله کارم به هر حال شیعه سنی و حاوی ارتباط با اینا بینی و بین الله از این مناسبت های این ایام، یعنی از همین دهم تا 25 همش که هیچ. اگر فرض میگیریم هیچ کدام این هام نبود مگر همین یه دونه آیات سوره براءت یا هر کدوم از این مناسبت ها برای کسی که طالب حقه و نخواد عناد و کینه کنه، نخواد بازی در بیاره، حجت تمام تمام واقعا.
بله، شرح زلال انفسنای پیامبر، شرح زلال انفسنای مباهله، یعنی علیست نفس نفیس پیامبر. آره، آفتاب نیاز به حجت و دلیل نداره
واقعا.
آره آقا، به خدا خیلی لذت بردم، مخصوصا از این حدیثی که حضرت علی فرمودید که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون رو با آدم، نوح، عیسی، موسی، تمام این نکاتی که فرمودید از ابتدای برنامه من یادداشت کردم و اینها ابزار کار من برای شعر گفتن برای اهل بیت. 30 ساله دارم برای امیرالمومنین شعر میگم و اینا ابزار کار من بوده. در محضر کارشناسا و اساتیدی مثل شما هرگاه نشستم یک روزی کسب کردم. حالا من تو شعر ازش استفاده میکنم، یه معلم اینا رو یادداشت بکنه، اینا رو پیگیری بکنه برای دانش آموزانش، یک مادر برای فرزندش، یک پدر به عنوان هدیه روز عید قربان، روز عید قدیر به فرزندش یه چنین مطلبی رو بیاموزه. همونطوری که جناب استاد در ابتدای برنامه چندین بار شرح دادن دلیلشو که ما هر کاری که میتونیم باید در حد بضاعتمون و وسعمون برای روشن نگه داشتن این چراغ، برای بالا نگه داشتن این پرچم بعد انجام بدیم. میخواد حرف ما یک متر برد داشته باشه، میخواد کل کره هستی و جهان رو در بنورده. پس به رسالت خودمون عمل بکنیم که اون هم برافراشتن پرچم حقانیت اهل بیت علیهم السلام هست. یک میان برنامه دیگه با هم ببینیم، برگردیم و باز هم در خدمت جناب استاد دکتر جوادی باشیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحبك
وكما أحلى
ذکر او را گفته حتی کوه و دریا و درخت یا علی گفتن چه آسان با علی بودن چه سخت جز علی از هر چه در دنیاست بربستیم رخت سال و فال و حال و مال و اصل و نسل و تخت و بخت نیست در این شهریاری جز علی یک شهریار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار دوش درویشی صدا میزد دل و دلبر علی است دوش درویشی صدا میزد دل و دلبر علی است اولین مظلوم عالم بعد پیغمبر علی است عاقبت این عشق انسان را الهی می کند با علی هر کس که باشد پادشاهی می کند آقا ببخشید من زیاد شعر می خونم بعضی وقت ابزارکارمونه دیگه
کیف میکنه
بزرگوارید شما آقا در ابتدای صحبتم که میشمردید وقایع این 15 روز رو این 15 روز آسمانی رو یه حدیثی رو بهش اشاره فرمودید خود من اطلاعاتی راجع به اون حدیث نداشتم حدیث بساط اگه درست گفته باشه
بله خدمت شما عرض کنم حدیث بساط خیلی حدیث قشنگی است خب کمتر هم گفته میشه و استفاده شو کسای دیگه میبرن و ما خودمون از این دو ادبیات غفلت میکنیم واقع داستان اینه که انس ابن مالک، خب میدونید خادم خانه پیامبر اکرم بود، بعد از داستان سقیفه رو عرض کنم که اتفاقات بعدش و اینا، میگه یه روز میدم بصره، بصره یه رفیقی داشتم، رفیق ما تا چشمش به من افتاد، آخه انس یه مرض پیسی گرفته بود، لک و پیس، به خاطر اینکه تو سیروت و پیشونش بود پیدا بود، این عمامش رو موزاش جلو که پیدا نباشه. این رفیق خلاصه انس بهش گفت انس تو چی شد اینجوری شدی؟ این چه وضع قیافه‌ایه؟ گفت اگه میشه به خیال شد. آخه تو من نیده بودم، دیده بودم تو رو اینجوری نبودی. تو از اون اصرار، از اون انکار، گفت این بیماری که من بهش مبتلا شدم یه داستانی داره و من نفرین شدم. گفت چیه داستان؟ گفت داستان از این قراره، داره بر انس، بر رفیقش داره تعریف میکنه. میگه من وقتی که خانه پیامبر اکرم بودم و خادم خانه حضرت بودم، یه روز یه فرشی پیامبر اکرم پاه کردن، ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و ابوذر و سلمان و مقداد و من و علی ابن ابی طالب نشستیم این فرش، دور تا دور این فرش. به امر پیغمبر این فرش حرکت کرد مثل یه فرش پرنده. پیامبر اکرم فرمود که همه تون با هم به همراه فرش پرنده به همراهش میرید جایی برمیگردید. پیغمبر به انس فرمود انس گزارش سفر رو بعد به من بده. گفتم چشم. گفتم همه هم با هم نشستیم این فرش پرنده، این فرش فرش پرنده میگم استفادهش کسای دیگه میکنن، تو برنامه های هالیوودی دیدید؟
بله.
فرش پرنده این افسانه نیست
که قالی سلیمان هم بهش،
بله قالی، این اتفاقی از آن پیامبر خودمون افتاده. آقا این فرش پرنده با این مسافرین رفتن، حرکت کردن، رسیدن مقابل غار اصحاب کهف که محل دفن اصحاب کهف، رسیدن اونجا. امیرالمومنین به همه اعضای یعنی مسافرین اون فرش فرمود که برید به اصحاب کهف سلام بدید. همشون یکی که اومدن مقابل غار ایستادن و سلام دادن، السلام علیکم یا انصار الله، السلام، هر کی با هر ادبیاتی بلد بود. هیچ کس جوابی نشنید و از جانب اهالی غار هیچ جوابی نیومد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفتن مقابل غار و به اصحاب کهف سلام دادن. همه شنیدن، نه فقط علی ابن ابی طالب، بشنوه ها، همه شنیدن که اصحاب کهف اینجور جواب دادن، السلام علیک یا وصی رسول الله، السلام علیک یا خلیفه رسول الله. با این تعابیر اصحاب کهف جواب سلام آقا امیرالمومنین دادن. از اون مسافرین اون فرش پرنده گفتن چرا اینا فقط جواب سلام تو رو دادن؟ حضرت فرمود اصحاب کهف فقط جواب سلام انبیا و اوصیاء انبیا رو میدن، نکسه دیگه. آن اتفاق افتاد، فرش پرنده مسافرینش رو سوار کرد، برگشتن مدینه. موقع نماز بود، هم که رسیدن انس ها رو داره تعریف کنه، میگه من رفتم پیش پیامبر، پیامبر فرمود انس تو میگی چی شد یا من بگم چی شد؟ گفتم آقای رسول الله شما که از همه جا خبر دارید، داستان از این قرار شد. میگه این رو من به پیامبر گفتم، حضرت فرمود انس اینو دیدی؟ شنیدی اصحاب کهف علی ابن ابی طالب سلام جواب سلام دادن و با چه ادبیات و چه الفاظی؟ یه وقتی علی ابن ابی طالب نیاز پیدا میکنه به شهادت تو که تو به این واقعه شهادت بدی. انس یادت باشه وفای به عهدت کنه. گفتم چشم یا رسول. آقا گذشت و گذشت و گذشت تا پیامبر از دنیا رفتن و سقیفه پیش آمد و ابوبکر خلاصه قصد کرد خلافت و علی ابن ابی طالب برای دفاع از حق خودش، مناشدات امیرالمومنین معروفه، برای دفاع از حق خودشون حضرت تو مسجد مدینه داشتن سخنرانی میکردن،
خب اصحاب نشسته بودن. انس آدم مهمی بود، اون بالاخره خادم خونه پیغمبر بوده، آدم جا افتاده بود. امیرالمومنین در بین همه مردم به انس گفت انس پاش شهادت بده روز فرش پرنده ما کجا رفتیم چی شد. انس هم بگه من چون نمکگیر خلیفه شده بودم و خلاصه پالون منو پر کرده بودن و جیبم خلاصه پر بود، نمیتونستم، یا باید قید اونا رو میزدم و خلیفه رو، یا باید به شهادت. آقا تا علی ابن ابی طالب من گفتش که طبق قول پیغمبر عمل کن، من گفتم یا علی یادم نی چی کجا کی، خودم رو زدم به اون را. هرچه امیرالمومنین گفت انس تو به پیغمبر قول دادی، قول دادی، گفت پیامبر فرمود یه روزی علی به شهادت تو نیازمند میشه، الان اون روز روزشه، اگه شهادت ندی نفرینت میکنم که خدا تو رو به یه مرض و بیماری مبتلا کنه که نتونی بپوشونیش. میگه من اونجا میدونستم، یادمم بود، منتها چون جای دیگه کارم گیر بود انکار کردم. علی ابن ابی طالب منو نفرین کرد به این نفرین که امیدوارم حالا که حق رو پوشوندی و کتمان کردی خدا تو رو به یه بلایی مبتلا کنه که اونو نتونی بپوشونی، خدا تو رو مبتلا به بیماری بکنه که نتونی مخفی کنی حالا که حق رو مخفی کردی. من از اون به بعد دوچار این بیماری شدم، هرچی هم میپوشونم بازم پیدا. نشد حدیث بساط،
حدیث بساط. آقا املا ششور نمیشته میشه
ب سین الف تا دسته دار.
بله بله. بسیار عالی.
آقا این اتفاق افتاد، پشتش این آیه نازل شد که چی؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
چقدر عالی، چقدر زیبا. آقا فکر کنم دقایق محدودی رو در خدمت شما هستیم، زمان کمه، اگه جمله نگفته‌ای هست بفرمایید در خدمتتون باشم.
حرف که خب خیلی زیاده، ما تازه داره چونمون گرم میشه و داریم میفتیم قلتک از امیرالمومنین بگیم.
10 دقیقه حدودا وقت
از بکنم که ما آیات قرآنمون خیلی زیاده بر امیرالمومنین، ولی بعدم نمیاد یک دوتا نکته مهم بگم.
اولین یه بیتو بخونم که طبق قول اهل سنت شرح 300 آیه است در فضیلت های مولانا امیر المومن. 300 تاش اونا قبول دارن،
اونا قبول دارن، بقیه شو که اونا
که میگن.
آیه علوی واقعش سر امامت و خلافت امیر المومنین خدا با هیچکی شوخی نکرد. وقتی که کار قدیر خم تمام شد، حارث ابن نعمان فهری و مبشه پیغمبر گفت یا محمد آیا تو از جانب خودت علی رو بر گردن ما سوار کردی و امیر کردی یا به دستور خدا؟ حضرت فرمود هر کار میکنم به دستور خداست و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، من به دستور خدا این کار کردم. حارث ابن نعمان فهری تا این رو شنید دستش رو بلند کرد، گفت اللهم ان کان هذا من عندك، اگه واقعا پیغمبر به دستور تو علی رو بر ما امیر کرده، فانزل علینا حجارتا من السماء و ائتنا بعذاب علیم، سنگی از آسمان ببار، منو به عذاب مبتلا کن، بمیرم و دولت و خلافت علی رو نبینم.
چه همون لحظه عذاب نازل میشه.
ببینید اینکه میگم خدا شوخی نکرده، خدای ارحم و راحمین، پیغمبر رحمت للعالمین، ولی اینجا تا این بابا گفت من عذاب میخوام، همین که از محضر پیامبر رفت آنن دعاش مستجاب شد و جا به جا حارث ابن نعمان فهری مرد، که آیات اول سوره معارج نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل به عذاب واقع من الله ذی المعارج للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. پیغمبر ما پیغمبر رحمت للعالمینه، 23 سال پیغمبری کرد، تمام آیات قرآن و روایات و تاریخ رو بگردید امکان نداره شما پیدا کنید یک جا پیغمبر نفرین کرده باشه به امتش.
هر کجا پیغمبر اذیت و آزار کردن دستش بلند کرد گفت اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون. ولی آقای علوی سر ولایت امیرالمومنین پیغمبر نفرین کرد، یه نفرین عمومی هم کرد، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. هر کی هست، هر کس خذلان علی رو میخواد خدایا تو. واقعا شوخی نکنیم سر ولایت امیرالمومنین، چون خدا شوخی نکرده، شوخی بردار نیست. خدای ارحم الراحمین، پیغمبر رحمت للعالمین، سر ولایت امیرالمومنین نفرین کردن. مواظب باشیم مشمول نفرین پیغمبر نشیم، مشمول دعای پیغمبر بشیم. امیرالمومنین دشمن خیلی داشت، قدیر خم منافق زیاد توش بود. من حالا فرصت هست به اندازه چند دقیقه اینم بگم، واقعا پاوای سدن سر امیرالمومنین. وقتی داستان قدیر خم تمام شد، روایت دیگه، روایت خیلی فراوانی هم داره که بعد از قدیر خم اجتمع نفر من قریش، جمعی از قریش با هم اجتماع کردن و کانو یتأسفون علی ذلک، تأسف می‌خوردن از اتفاقی که تو قدیر خم افتاد. فاذا مر بهم ذب، همطور که اینا تو بیابون قدیر نشسته بودن دور هم صحبت کردن، یه سوسماری از کنار اینا رد شد. وقتی چشمشون به این سوسمار افتاد، فقالوا یا لیت محمدن امر علینا هذا الذب دون علی، ای کاش محمد این سوسمار رو بر ما امیر میکرد، علی رو بر ما امیر نمیکرد. عبارت عربیش یا لیت محمدن، ای کاش محمد امره، از امارت میاد امیری، امره علینا هذا الذب، این سوسمار رو بر ما امیر میکرد دون علی، ولی علی رو بر ما امیر نمیکرد. فسمع ذالک ابوذر، ابوذر شنید، فحکا ذالک لرسول الله، رب به پیغمبر گفت، گفت یا رسول الله اوضاع اینجوریه، خیلی اوضاع بده. فاحذروهم، پیغمبر همه اینا رو احضار کرد و عرض علیهم مقالتهم، حرفا اینا بهشون عرضه کرد. حضرت فرمود چندم اینا رو گفتی داره، فانکروا، انکار کردن، و حلفوا بالله ما قالوا، قسم به خدا خوردن که ما همچه حرفی نزدیم. وقتی اینا قسم خوردن این آیه نازل شد، شنوزه آیه رو ببینید، روایت فراوان داره، یحلفون بالله ما قالوا، قسم به خدا میخورن که نگفتیم، و لقد قالوا کلمت الکفر، و حالون که گفتن اون کلمات کفر آمیزشون رو. وقتی آیه نازل شد و اینا رسوا شدن، پیامبر فرمود، اونجا بود که این حدیث رو پیامبر فرمود که آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه نیفکنده، و بعد هم حضرت فرمود شما آرزو کردید این سوسمار امیر شما باشه، شما فردای قیامت محشور میشید و به دنبال و در صف و خط همین سوسمار قرار میگیرید. چرا؟ چون خدا هم فرمود یا اومند او کل اناسن به امامه،
از لحم سوسمار و شراب نجس پر است آن سفره های چرمی بی بهره از حلال.
شما کسانی که آرزو کردید امامتون سوسمار باشه، با همینم محشور میشید. آقا عهد کنیم سر امیرالمومنین کوتاه نیاییم، عهد کنیم سر ولایت امیرالمومنین تمام قد بیستیم. آقای علوی شاعر شعر میگه، خودشون گفتم من نمیدونستم، خیلی حرف مهمه که هیچ کس تو هزار سال گذشته به اندازه من شعر نگفته برای امیرالمومنین، خیلی خوبه. شما میکاری بکنید، ما میکاری بکنیم که تو این هزار سال گذشته اون چیزی که ما بلدیم و توانشو داریم کسی رو دست ما بلند نشده باشه. حالا صداش در میاد، آقا خدا صداشو در میاد.
یه چیزی بگم، عرض کنم. یکی به من گفت تو نماز شبات برام دعا کن. گفتم به خدا من نماز شب به ندرت خوندم، اما 30 سال تا سحر بیدار بودم برای امیرالمومنین شعر گفتم، و اینو تو شعرم آوردم که همه شب در این امیدم در دوست باز باشد، که به شب خیال رویش خوش و دل نواز باشد. غزل از علی سرودن چه کم از نماز باشد، شب شاعران بی دل چه شبی دراز باشد، شب بی ستاره‌ای که فقط اوست در میانش. من به خدا، حالا خودمو میگم، نه به طمع ثواب این کارو کردم، نه به طمع عبادت کردم، از بس حال دلم رو خوب میکنه ذکر امیرالمومنین. اگه دنبال حال خوب میگردیم فقط در خونه امیرالمومنین اولادش.
به هر حال اگر هر کدوم از ما تلاش کنیم اون چی که توانمون هست یه کاری بکنیم که تو هزار سال گذشته کسی این کار رو نکرده باشه، ببین چی میشه. انشالله خدا دنیا و آخرت دست ما از آقای امیرالمومنین جدا نکنه، دست ما از زمان امام جدا نکنه، با ولای علی اولاد علی ما رو زنده بداره، با ولای امیرالمومنین بمیرانه. خدا در نسل و ذریه ما کم ارادت به این آقا و اهل بیتش قرار نده انشالله. من اگر فرصت داری باز برم مناسبت ها رو یکی یکی.
آقا زمان چقدر داریم دوستان اتاق فرما؟ آقا دو سه دقیقه وقت داریم.
دو سه دقیقه؟ من یه دو سه دقیقه پیرامون آیه تبلیغ دوتا نکته بگم. آیه که روز 17 ذیحجه نازل شد و کار رو تمام کرد که روز 18 پیامبر مثلا رسالت انجام داد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یک، خدا خطاب کرد پیغمبر رو با رسول. پیامبر میتونست با اسماء دیگه مورد خطاب قرار بگیره. این از جمله مهمترین شؤون رسالت پیغمبره. چون گره میخوره به رسالت پیغمبر، خدا با رسول خطابش کرده. دو، بلغ، تو ابلاغ کن، نگران حواشش نباش، نگران منافقینش نباش، نگران اونش با ما. بلغ ما انزل الیک من ربک. آیا نمیشه فکر کردی چرا خدا از همه اسماء و صفات خودش رب رو انتخاب کرد؟ خدا بیش از هزار تا اسم و صفت داره، تو جوشن کبیر خوندیم. علتش اینه که در تحت ولایت امیرالمؤمنین است که مردم تربیت میشن. این استفاده کلمه رب در این آیه به تربیت انسان ها، تربیت انسان ها فقط یه جا اتفاق میفته، اونم این که چی؟ در تحت تربیت ما انزل الیک من ربک باشن. چون رب به تو، رب به ما میخواد ما رو چکار کنه؟ تربیت کنه. ما چجوری تربیت میشیم؟ اگر ما انزل الیک من ربک رو عمل کنیم، اونم ولایت امیرالمومنین.
انشالله هممون جزو کسایی باشیم که چراغدار و به قول دوست عزیزم که فامیلیشون چراغچی حرمه، گفتم آقا یعنی چی؟ گفت معلومه دیگه، ما جد در جد چراغچی حرم بودیم. انشالله ما هم چراغچی مسیر اهل بیت باشیم و تو این مسیر پیر بشیم و موهامون سفید بشه. خیلی بحث زیبایی بود، باز هم عیدتون مبارک. از محضر جناب استاد تشکر و خداحافظی میکنم و با این دو بیت تقدیم به امیرالمومنین شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. علی رو مرغ و ماهی میشناسند، سپیدی و سیاهی میشناسند، به یمن درد دلهای شبانه کبوترهای چاهی میشناسند. یا علی
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، علاج المولا 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 علاج المولا